بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس ما در مورد شرایط صحت شرط بود رسیدیم به این شرط که یکی از شرایط صحت شرط این است که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد. حالا بحث این بود که چگونه مقتضای عقد را می توانیم تشخیص بدهیم. موارد اشکال را گفتن. یه مواردی که ما نمی دانیم که آیا این شرط مخالف مقتضای عقد است یا مخالف اطلاق عقد است. کلامی را از مرحوم محقق کرکی نقل کردند. مرحوم محقق کرکی چه گفتند؟ گفتند یه مواردی واضح هست که مخالف با مقتضای عقد است. مثل عدم انتقال عوضه در بی شرط بشود. بگوید بی تو کرد. به شرط این که این به تو منتقل نشود، این معوض به تو منتقل نشود یا تو نتوانی در آن تصرف بکنی. این با مقتضای عقد منافات دارد. بعضی از شرایط هست که با اطلاق منافات دارد، یعنی واضح هست که با مقتضای عقد منافاتی ندارد بلکه با اطلاق عقد منافات دارد. مثلا اطلاق عقد میگیم چه چیز را اقتضا میکند؟ سلامت عوضین را. عوضین باید سالم باشد. حالا شرط بشود خلافان. باید بگوید من این را میفروشم، معیوبم باشد به این قیمت میفروشم. یعنی سلامت را، سالم بودن را از عهده خودش ساقط میکند. اینا با اطلاق عقد منافات دارد. یه مواردی هم مرحوم محقق چه فرمودن؟ ما لیس واحدن من النوعین. یعنی موارد اشتباه هست. فهوه به حسب نظر الفقیه. فرمودن چه اینجا فقیه باید نظر بدهد. یعنی احاله می شود به نظر فقیه. یعنی ضابطه کلی وجود ندارد. اینجا باید فقیه نظر بدهد. چه آیا؟ این شرط مخالف محسوب می شود، یعنی مخالف با مقتضای عقد، یا شرط مخالف محسوب نمی شود. خب کلام مرحوم محقق را جلسه قبلی خوندیم. این جلسه مرحوم شیخ شروع می کنم به نقد و بررسی کلام مرحوم محقق. در چهار مرحله کلامیشون را بررسی می کنند. مرحله اول این است. ایشی فرمودن این منافات داشته باشد، شرط منافات داشته باشد و منافاتش واضح باشد، ناسازگاری این شرط با عقد وضوح داشته باشد. در عبارت مرحوم محقق بود دیگه که منافات داشتن آن با مقتضی، منافات داشتن آن با مقتضای عقد واضح است. منظور از این منافات چه واضح هست چیز؟ آیا منظور عرفی است؟ یعنی حاکم به این منافات چیز؟ چه چیزی حکم می کند چه این منافات دارد یا منافات ندارد؟ اگر عرف حکم می کند چه منافات دارد، مثل همون اشتراط عدم انتقال در عوضه که شرط می کند من این را می فروشم به شرط این که این معوض به تو منتقل نشود، یا مشتری میگوید میخرم به شرط این که عوض به تو منتقل نشود. اینجا عقد منافات دارد دیگه، یعنی آنچه حکم میکند به تنافی عرف است. و اگر حاکم عرف باشد در چنین مواردی باید بگوییم که اصل معامله باطل است، نه اینکه اون شرط باطل باشد. شرط باطل نیست. چرا؟ چون در اون مثالی چه ها گفتم شرط عدم انتقال را چه می کند؟ این منافات دارد با مضمون عقد. مضمون عقد چیست؟ انتقال است دیگه. من بیع را انشاء می کنم، مضمون عقد بیع انتقال است. وقتی چه انتقال هست، من عدم انتقال را شرط می کنم، در اینجا اصلا من معامله را نمی توانم قصد کنم. و امور انشائی قوامشون به چیه؟ امور انشائی قوامشون به قصد است دیگه. اینجا مرحوم شیخ فرمود اصلا لا یتعطا، یعنی قصد متمشی نمی شود. شما اگه من این را می فروشم به شرط عدم انتقال، خب اینجا اصلا قصد بی متمشی نمی شود. وقتی که این شد، اصلا این معامله می شود باطل. نمی گوییم که این شرط منافات دارد با مقتضای عقد، بلکه در اینجا باید بگویم که خود عقد اصلا باطل است. چرا باطل هست؟ چون عرفاً قصد متمشی نمی شود. در حالی که ما می خواستیم بگوییم که در اون جایی که ما عقد را می خوانیم، عقد را انشاء می کنیم، شرطی را می آوریم، آیا شرط با ماهیت آن منافات دارد یا با اطلاق آن منافات دارد؟ در چنین مواردی که حاکم به تنافی عرف باشد، لازمه یه چنین شرط این است بگویم اصل معامله باطل است، نشد. دلیلش را هم گفتم دیگه، چون معاملات امور انشائی هستند، امور انشائی قوامشون به قصد است، با اشتراط منافی اصلا قصد متمشی نمی شود. یعنی این چه میگوید من را فروختم، این یه چیز لگلگه زبانی میشود دیگه، و الا قصد حقیقی برای انتقال وجود نداره. و امور انشایی هم متوقف به چه هستن؟ توقف به قصد هستن. خب این بنابراین چه حاکم به منافات عرف باشد و این کان به غیر العرف. اما جد نه، بگویم که حاکم به تنافی غیر عرف است. حاکم به منافات و تنافی شرع است، شارع میگوید. این که ایشون فرمودن گاهی منافات واضح است، یعنی عرفاً واضح است یا شرعاً واضح است؟ اگر عرفاً باشد، چه گفتیم اصلا قصد متمشی نمیشود و باید بگوییم اصلا معامله باطل است، معامله ای اصلا صورت نگرفته. اما اگر نه، حاکم به تنافی غیر عرف باشد، یعنی شرع باشد، یعنی بگوییم نص خاصی وارد شده است، اجماعی قائم شده است که این شرط صحیح است یا این شرط چیه؟ باطل است. و اگر این باشد، یعنی دلیل شرعی وجود داشته باشد، اجماعی یا نص خاصی وجود داشته باشد، طبق آن عمل میکنیم. نه مرحله دوم، مثلا مرحله اول گفتم چه حاکم به منافات عرف است، اشکالش گفته شد. یا نه، حاکم به منافات چیه؟ حاکم به منافات شرع است. و اگر حاکم به منافات شرع باشد، طبق اون دلیل شرعی عمل خواهد شد و مقتضای آن مقدم می شود بر مقتضای عقد. شرع می گوید چه این صحیح است یا شرع می گوید چه این اشتراط صحیح نیست. طبق اون شرع ما باید عمل کنیم. مرحله بعدی این است، مرحله سوم. مرحله سوم این است چه؟ نه اجماعی وجود دارد، نه نصی وجود داشته باشد، هیچ کنم از اینها نیست. این و ما عدم هما، یعنی ما عدم نص ول اجماع، نه نص و اجماع بر صحت اشتراط داریم، نه نص و اجماع بر عدم صحت اشتراط داریم. اینجا باید دلیل اقتضای اون عقد، اون اثر را ما ملاحظه کنیم. دلیل عقدی که این اثر را اقتضا می کند، دلیل آن بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ الان ما عدم آن را شرط کردیم، یه اثری عدم آن را شرط کردیم، باید ببینیم که اون دلیلی که دلالت می کند چه عقد این اثر را دارد، اون دلیل چه چیزی را اقتضا می کند؟ آیا اقتضا می کند این اثر را مطلقا به نسبت الى جمیع الحالات، به نسبت الى جمیع التواری و العوارض، همون چی قبلا ها میگفتیم مثلا حلیت مطلق باشد در شرط مخالف کتاب سنت میگفت، اگر علل اطلاق این اثر را اقتضا کند، علل اطلاق عقد مقتضی چنین اثری باشد، خب اینجا تعارض میشود دیگه، چون عقد اقتضا میکند این اثر را مطلقا در حالی که المؤمنون این در شروطه چه چیزی را اقتضا میکند؟ وفا واجب است دیگه، میگه نه، چون عدم آن شرط شده، چون عدم آن شرط شده این اثر بر اون عقد مترتب نمی شود. پس خود عقد باید ببینیم چه دلیلی چه در مورد این عقد وجود دارد که این عقد این اثر را اقتضا می کند، از اون دلیل چه چیزی استفاده می شود. مثلا فرض کنید حلیت و تصرف فی العوضه، مثلا وقتی که مالک چیزی شد بایه مالک سمن، مشتری مالک مسمن، تصرف بر او حلال است دیگه، بگویم دلیلی که دلالت می کند عقد اقتضا می کند حلیت الاثر را به صورت مطلق اقتضا می کند، مطلق یعنی فی جمیع الحالات، حتی عدم آن هم شرط بشود، این چه چیز را اقتضا می کند؟ حلیت تصرف را. اگر چنین باشد ما بیایم خلاف آن را شرط کنیم، میگه من می فروشم به شرط اینکه تو در این بله عوضی که به تو منتقل می شود یا معوضی که به تو منتقل می شود تصرف نکنی، تعارض پیدا می کند. المؤمنون این در شروطه، میگه چون عدم آن شرط شده حق تصرف نداری، اما دلیل اون عقدش به صورت مطلق این را اقتضا می کند، چه می گوید؟ میگه حق تصرف داری. اینجاها ایشون فهمد حکمه به فساد شرط، حکم می شود به فساد شرط، چون در این صورت مخالف می شود بله با کتاب و سنت، چنین شرطی مخالف با کتاب و سنت است. قبلا این را خوندیم دیگه، در شرطی که مخالف کتاب سنت باشد، چی گفتیم؟ اگر دلیلی اثری را مثلا حلیتی را به صورت علل اطلاق اقتضا کند، شما بیاید عدم آن را شرط کنید، این شرط مخالف محسوب می شود. اینجا هم فرماید که این مخالف کتاب سنت است و حکم شود به فسادان. و اما اگر به اون دلیل نگاه کنیم، گفتیم در صورتی که نص اجماع نباشد به چه چیزی مراجعه می کنیم؟ به دلیل اون عقد که مقتضی این اثر است. وقتی به اون مراجعه کردیم یا از اون چه چیزی را می فهمیم؟ بله اون اثر را این عقد اقتضا می کند به صورت مطلق، عدم آن شرط بشود این شرط گفتیم بله باطل است، چرا؟ چون مخالف کتاب سنت محسوب می شود. اما اگر نه، وقتی که به دلیل اون عقد مراجعه می کنیم، چون عقد اون اثر را اقتضا می کند نه مطلقا بلکه لو خلیه و طبعه من حیث و هو و هو اون را اقتضا می کند، من حیث و هو و هو یعنی چه؟ یعنی اگر عدم آن شرط نشود، عدم آن شرط بشود، نه دیگه اونجا اقتضا نمی کند، اونجا حکم چه خواهد بود؟ تعارض نمی شود دیگه، معارضه ای نیست، تعارضی وجود نداره، چون اون عقد اون اثر را اقتضا می کرد لو خلیه و طبعه، عدم آن شرط نشود، وقتی که عدم آن شرط بشود با آن منافاتی ندارد، حکم به صحتش شرط. حالا بعضی از مثال ها در کتاب هست که از عبارت می کنیم. و اما حالت سوم، بله اگر شک کنیم، ما نص اجماع نداریم، گفتیم به چه دلیلی مراجعه می کنیم؟ به دلیلی که این عقد می گوید اون اثر را اقتضا می کند. این دلیل که گاهی دلالت می کند که عقد مطلقا اون اثر را اقتضا می کند خلاف آن شرط بشود، گفتیم باطل است. گاهی نه، علل اطلاق اون را اقتضا نمی کند، لو خلیه و طبعه اقتضا می کند، یعنی خود عقد باشد و خودش، نه چه عدم آن شرط بشود، اونجا گفتیم حکم چیز صحت شرط است، تعارضی پیش نمیاد. صورت سوم این است، ما شک می کنیم، ما الان به دلیل عقد مراجعه کردیم که اثری را اون عقد اقتضا میکند، ولی شک میکنیم که آیا این عقد اون اثر را علل اطلاق اقتضا میکند که قابل تغییر نباشد، علل اطلاق اقتضا بکند قابل تغییر نیست، یا نه به صورت لا به شرط اقتضا میکند، یعنی لو خلیه و تبعه اقتضا میکند، لو خلیه و تبعه اقتضا کند قابل تغییر هست یا قابل تغییر نیست؟ قابل تغییر است. اگر شک کنیم اینجا باید چه بگوییم؟
شما میده باخر دستوری دو اگر اطلاق
اینجا شک میکنیم، اونجا میدانستیم عقد به صورت مطلق این اثر را اقتضا میکند، اشتراط عدمان گفتیم نافذ نیست. صورت دوم این است نه، میدانیم که عقد به صورت مطلق اون را اقتضا نمی کند، من حیث هو و هو، یعنی به صورت لا به شرط عدم آن شرط نشود این را اقتضا می کند. این دو، در این دو صورت علم داریم که علل اطلاق است یا علل اطلاق نیست. صورت سومی است ما شک می کنیم، نمی دانیم از قسم اول است یا از قسم دوم هست. نظامی که اگر شک بشود در معطای دلیل واجب است که بگوییم این اثر ثابت است بر اون عقد، یعنی این عقد این اثر را بله اقتضا می کند علل وجه ثانی. وجه ثانی چه بود؟ که قابل تغییر است، یعنی عقد به ما هو هو این را اقتضا می کند، نفی جمیع الاحوال و الحالات و به نسبت الى جمیع التواری و العوارض. نه مطلق نیست، یعنی به قسم دوم. اگر قسم دوم شد ها، شرط صحیح است یا نه؟ در قسم دوم گفتیم صحیح است دیگه. پس اونجایی که بدانیم این عقد این اثر را اقتضا می کند لو خلیه و تبعه، شرط صحیحه، یعنی شرط عدم اون اثر چیست؟ صحیح است. اونجایی که شک کردیم اونجا هم می گوییم صحیح است. چرا؟ نه الى اصالت ثبوت ذالک اثر، یعنی ما شک میکنیم که آیا این اثر بله علل وجه اول جعل شده که قابل تغییر نباشد یا نه، میگیم که علل وجه اول جعل نشده. ظاهر عقد این است که ظاهر عقد این است این اثر را خودش اقتضا میکند، بله این متیقن اینه دیگه، این اثر بر این عقد مترتب میشود، این اثر را این عقد اقتضا میکند. اما فی جمیع الحالات نه، اصل این است فی جمیع الحالات اون را اقتضا ظهور دلیل دیگه، از ظهورش دیگه. ایشون هم اینجا اسبه اصالت ارجاع داد، ببینید وجب الرجوع الى اصالت ثبوت ذالک اثر علی الوجه الثانی، یعنی من شک میکنم که آیا این اثری که بر این عقد جعل شده علل وجه اول جعل شده است یا نه، یعنی فی جمیع الحالات وضع شده، فی جمیع الحالات جعل شده، به نسبت الى جمیع العوارض جعل شده. اصل این است که نه، چنین چیزی جعل نشده است، به نسبت الى جمیع الحالات این جعل نشده است. وقتی این نشد پس این چه می شود؟ نتیجه چه می شود؟ این عقد این اثر را اقتضا می کند به صورت لا به شرط، یعنی لو خلیه و تبعه. خب این تتمه شرط پنجم بود. بعد شرط ششم، حالا این قسمت را می کنم بعد اون شرط ششم بود. ببینید از چیز بود اگولو، این اگولو نظر شیخ هست دیگه در مورد کلام مرحوم محقق کرکی، که مرحوم محقق کرکی گاهی فرمودن منافات واضح است، گاهی عدم منافات واضح است، گاهی هم چیه؟ مشکوکه. در موارد مشکوک چه گفتن؟ فهوه به حسب نظر فقیه. اقولو وضوح المنافات این کان بالعرف، اینجا شما میگویید گاهی منافات واضح است، این حاکم به منافات چیست؟ اگر عرف است، مثال میزند دیگه، کشترات عدم انتقال فی العوضه، مثل شرط نمودن عدم انتقال در عوض این شرط میکند عدم انتقال را. عرف میگوید این منافات دارد دیگه. با چه چیزی منافات دارد؟ با مقتضای عقد. یا مثلا در ضمانت، در ضمانت شرط میشود چه چیزی؟ و عدم انتقال المال الى ذمه الضامن. شرط میشود که مال منتقل نشود به ذمه ضامن. در ضمانت مال منتقل میشود دیگه به ذمه ضامن. این شرط میکند چه نه؟ من ضامن میشوم به شرط اینکه اون دین از ذمه مضمون عهد به ذمه من ضامن منتقل نشود. انظر امامیه ضمانت نقل ذمه هست نه ذمه ذمه. این میاد عدم آن را شرط میگه من ضامن میشوم به شرط اینکه اون دین به ذمه من منتقل نشود یا به ذمه محال نره. در حواله دین از ذمه محیل منتقل می شود به ذمه چی؟ محال نره. یعنی کسی که محیل محتال را به او حواله داده است دیگه. در حواله سه رکن است دیگه. محیل محتال محال نره. که به واسطه حواله دین از ذمه محیل به محتال به ذمه محال نره منتقل می شود. و محتال از چه کسی دینش را مطالبه می کند؟ از محاله. حالا شرط می کند عدم انتقال را. میگه اگر منافات و تنافی به عرف باشد یعنی حاکم به تنافی عرف باشد فلا یتعطا معه انشاء مفهوم العقد العرفی. اصلا ممکن نمی شود معه با این تنافی که عرفان را میگوید و حکم می کند انشاء مفهوم عقد عرفی ممکن نمی شود. چرا؟ چون گست محقق نمی شود. امور انشائیه تقومشون به چیه؟ گست. با اشتراط منافی اصلا گست به انشاء از انسان متمشی نمی شود. این اون مرحله اول است. مرحله دوم چیست؟ گفتیم تنافی را غیر عرف حکم کند. یعنی منظور شد. در اینجا هم یا نص اجماعی وجود دارد یا نص اجماعی وجود ندارد. و نص اجماع نباشد یا دلیل خودش دلالت می کند یا ما در دلالت آن شک می کنیم. این چهار حالت می شود دیگه. و این کان به غیر العرف اما اگر تنافی به غیر عرف باشد فمرجعه الى الشر من نص فمرجعه الى الشر من نص او اجماع الى صحت الاشتراط. و بازگشت آن به چیه؟ غیر عرف بازگشتش به چیه؟ شرعه. شرع چه باشد؟ لسان شرع همون نص است یا اجماع است. چه این شرط صحیح است یا شرط صحیح؟ خب نص باشد کار ما آسان است دیگه. طبق شرع ما باید عمل کنیم. شرع بگوید این شرط صحیحه؟ خب میگیم صحیحه. منافات ندارد؟ میگیم منافات ندارد. میگه صحیح نیست منافات دارد؟ میگیم خب اونجا تعبد شرعی وجود دارد. اما مشکل اونجا است که و ما عدم هما مرحله سوم، یعنی ما عدم دلالت نص و اجماع. اینجا گفتیم به چه مراجعه میکنیم؟ به دلیل مراجعه میکنیم. کدوم دلیل؟ دلیل عقدی چه دلالت میکند چه عقد چنین اثری را دارد. ببینید چه این عقد چنین اثری را دارد دلیل بون دلالت میکند. آیا دلالتش این است که در همه حالات و به صورت مطلق اون اثر را دارد یا لو خلیه و طبعه اون اثر را دارد؟ وجب الرجوع الى دلیل اقتضاء عقد لذلک الاثر. واجب است رجوع به دلیل اقتضاء عقد اون اثر را. کدوم اثر را؟ المشترط و عدمه که شرط شده عدم آن اثر. چون در این بحث میکنیم بحث عدم آن شرط میشود آیا این منافات دارد یا منافات ندارد. مثلا عقد اقتضا میکند حلیت تصرف را اقتضا میکند. حالا عدم آن شرط شده که من میفروشم اما به شرط این که اصلا تصرف نکنی. خب حالا به دلیل مراجعه کردیم. فا این دل علیه علا وجهن. اگر دلیل دلالت کند علیه یعنی بر اون اثر علاوه چه بگونه ای دلالت کند چه یعارضو به اطلاقهی او عمومهی این دلیله بله مفعول است دیگه. یعارضو به اطلاقهی او عمومهی دلیله، مفعول یعارض است. اگر اون دلیل دلالت کند بر اون اثر به گونه ای که با اطلاق اون دلیل که اون اثر را دلالت می کند، حالا با اطلاقش یا با عمومیتش تعارض پیدا می کند با دلیل وجوب وفا بهی به اون شرط. یعنی از یه طرف دلیل وجوب وفا به شرط را داریم، المؤمنون در شروط هم چه می گوید؟ میاد باید وفا کنید دیگه، یعنی این اثر بر اون عقد مترتب نمی شود چون عدم آن شرط شده. در حالی که دلیلی که دلالت می کند این عقد اون اثر را اقتضا می کند، این به صورت مطلق است یا به صورت چیه؟ عامه. اون دلالت می کند که علی کل حال این اثر بر اون عقد مترتب می شود و رضا این منافات دارد دیگه. المؤمنون این در شروط هم معارض می شود با دلیل اون عقد که این اثر را اقتضا می کند. یا عارض به اطلاقهی او عمومهی با چه چیزی؟ یا عارض دلیل اون عقد که این اثر را اقتضا می کند با دلیل وجوب وفا بونشد به حیث به گونه تعارض می کند. لو اوجبنا الوفا به، اگر ما واجب کنیم وفا بهی به اون شرط را، اگر بخواهیم به اون شرط عمل کنیم ما، وجب طرح عموم ذلک دلیل و تخصیص، یا عموم اون دلیل را باید طرح کنیم یا اون را چیه؟ تخصیص بزنیم. این دو با هم چه فرقی دارن؟ این طرح عموم ذلک دلیل اونجایی که عدم اثر شرط می شود به صورت مطلقا، چه هیچ وقت این اثر برای این عقد مترتب نشود، وقت دلیل اون عقد چین اثر را دلالت می کرد کلن چنار گذاشته می شود دیگه، چون عدم اثر را به صورت مطلق ما شرط کردیم. گاهی نه، عدم اثر را به صورت موقت شرط می کنیم، نه به صورت مثلا بگیم 10 روز تو حق تصرف نداشته باشید، وقت تخصیص زده می شود دیگه. اون دلیل عقد، دلیل بی، دلیلی که دلالت میکرد به اقتضا میکند جواز تصرف را ها مطلقات بله اقتضا میکرد، بگویم مجل در این 10 روز، این 10 روزی که شرط شده چه چیزی؟ عدم جواز تصرف در این 10 روز. پس اگر عدم اثر یعنی هیچ وقت، بگوید هیچ وقت حق تصرف نداشته باشید، این موجب میشود اون دلیلی که دلالت میکرد این عقد این اثر را اقتضا می کند به جواز تصرف را اقتضا می کند مطلقا چنار گذاشته بشود. اما اگر بگویم نه 10 روز حق تصرف نداشته باشد، اونجا چیه؟ تخصیص زده می شود. بگیم که بله عقد به اقتضا می کند جواز تصرف را مگر در اون 10 روزی که شرط شده عدم جواز تصرف در آن. این فرق طرح با تخصیص اینه. این حکمه جواب اون شرط است که فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ، دو ساعت قبل نخوندیم، فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ، اگر دلیل دلالت کند که این اثر را اقتضا می کند به صورت مطلق و عام، ما بیاییم عدم آن را شرط کنیم که گفتیم تعارض می شود دیگه. اینجا حکم چیست؟ حکم به فساد شرط، حکم می شود به فساد شرط. چرا؟ چون مفروض این است که اون اثر به صورت دائمی و مطلقا بر اون عقد مترتب میشه. یعنی شما بخواد اون را تغییر بدهید ها، آن چیزی را تغییر دادید که در کتاب سنتون ثابت شده بود. یعنی شرط میشود شرط مخالف کتاب و سنت، لمخالفتی هینه ازن، چون این شرط مخالف میشود هینه ازن، یعنی هینه وجوب طرح یا تخصیص، که لازم میاد ما اون عام را یا اون مطلق را طرح کنیم یا تخصیص بزنیم، این مخالف میشود با کتاب و سنت. خب در صورت عدم نص و اجماع گفتیم یا اون عقد اون اثر را مطلقا اقتضا میکند چه شرط چه خواهد بود؟ فاسد خواهد بود. و اما و این دله اون حالت دوم، البته از 4 حالت حساب کنیم میشود حالت سوم. بله. و این دلیل علی ثبوتی، اگر دلالت کند اون دلیل، گفتم دیگه از خارج توضیح دادم، دلیل دلالت کند چیه؟ که عقد این اثر را اکتضا می کند تا لا بشد. لا بشد یعنی چه؟ یعنی من حیث و هو و هو لو خلیه و طبعه. لو خلیه و طبعه اونجاست که اشتراط نباشد دیگه، اگر عدم آن شرط بشود دیگه لو خلیه نخواهد بود و اونجا دیگه اون اثر را اکتضا نمی کند. مثال چه زدم؟ مثالش چه بود؟ سلامت العوضین. عقد اطلاقش اکتضا می کند چه چیز را؟ عوضین باید سالم باشه. اگر عدم آن شرط بشود، میگه من معیوب را می فروشم من نه سالم را، آیا اونجا اکتضا می کند؟ و این دل این عطفه به اون این دل یا ف این دل علیه علاوه این به اونجا عطفه و این دل علی ثبوت هیل العقد، اگر دلالت کند چه این اثر بر اون عقد ثابت است. اما لو خلیه و طبعه، لو خلیه و طبعه یعنی چه؟ یعنی به صورت لا بشد، یعنی چه؟ یعنی به ما هو هو به حیث به گونه ای که لا ینافی تغییر حکمهی بشد، منافاتی نداشته باشد چه حکم آن به واسطه شرط تغییر پیدا کند. اونجا حکم اون عقد به واسطه شرط تغییر پیدا کند، اینجا حکم به صحتش شرط، منافاتی ندارد دیگه. در اون اولی گفتیم شرط باطل است چون معارض می شود با اون عموم اطلاق، اینجا چه تعارضی پیش نمیاد. وقت فهم من قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء، فهمیده شده از آیه شریفه چه فرموده الرجال قوامون علی النساء، چه ادال علی ان السلطنه علی الزوجه من آثار زوجیت التی لا تتغیر، که دلالت میکند سلطنت بر زوجه از آثار زوجیتی است که قابل تغییر نیست. از ما یه حکمی را استفاده میکنیم که قابل تغییر نیست. کدوم حکم را؟ سلطنت زوج بر زوجه را، این قابل تغییر نیست. خب اگر من بیایم شرطی را بکنم برخلاف این سلطنت باشد، معارض خواهد بود دیگه. مثلا همون چه مثالی که قبلا میکنیم، چه جما دست چه کسی باشد؟ زمام امر جما به دست زوجه باشد هر وقت او بخواهد، این با اون سلطنت زوج منافات دارد و رضا فاسد است. اما سکونت دست زوجه باشد شرط بشود که هر جایی که زوجه بخواهد، این منافی نیست. چرا؟ چون در روایت گفته شد، از اون کشف میکنیم دیگه. وقتی در روایت گفته اگر شرط سکونت در بلد معین بشود وفا به آن واجب است، یعنی چه؟ یعنی این منافاتی ندارد. فجعل اشتراط و کون الجماع بید الزوجه، قرار داده شده شرط نمودن جماع به دست زوجه باشد در روایت سابقی که قبلا خوندیم، هم روایت محمد ابن قیس بود، منافیان لحاظ الاثر، منافات دارد با این اثر از آثار زوجیت. کدوم اثر؟ که سلطنت بر زوجه گفتیم از آثار زوجیته. ولم یجعل اشتراط و عدم ولم یجعل اشتراط و عدم الاخراج من البلد منافی، ولی اشتراط عدم اخراج از بلد منافی با اون اثر قرار داده نشده چی در روایت ابوالعباس وارد شده بود. یعنی از روایت میفهمیم دیگه، از روایت میفهمیم چی منافات دارد یا منافات ندارد. حالا یه مثال دیگر. بله، وقد فهم الفقها، فقها فهمیدن من قولهی، اینم مثال آخر است دیگه، چه دلیل عقد چه چیزی را اکتضا می کند، آیا اثر را به صورت علل اطلاق اکتضا می کند یا اثر را به صورت لو خلیه و طبعه اکتضا می کند. به صورت اطلاق اکتضا کند چه گفتیم؟ قابل تغییر نیست دیگه. لو خلیه و طبعه باشد چطور؟ قابل تغییر. یه مثال دیگر در مورد البیان بالخیار حتی یفترگا، همون خیار مجلس چه متباین خیار دارن تا جدا بشن، فیض افترگا وجبن بی، اگر اینا از هم جدا شدن بی واجب می شود. فقها ها چه چیزی را فهمیدن؟ فهم الفقها ها عدم تنافی، عدم تنافی را فهمیدن. ببینید الان من شرط می کنم، میگم چه؟ بله من معامله را با شما انجام می دهم به شرط اینکه تو خیار مجلس یا با هم، نه من نه تو خیار مجلس نداشته باشیم، قبل از افتراک و بعد از افتراک چه خیار مجلس نیست. شرط سقوط خیار مجلس را میکنن. حالا ما میخوام ببینیم چه آیا این تنافی دارد با مقتضای عقد. این خیار داشتن اثر عقد بود به صورت مطلق یا نه اثر عقد لاب شرط بود؟ خب فقها ها چه گفتن؟ شرط سقوط جایز است یا نه؟ در بحث خیارات خوندیم دیگه، جایز است. از این چه چیزی استفاده می شود؟ این اثر چیه؟ عقد لوخلیه و طبعه هست، نه اثر عقد است. بلا اگر اثر عقد باشد مطلقه ها، این چه قابل تغییر نیست. فاجمع او عدم تنافی را فهمیدن، فاجمع او اجماع نمودن علی صحت اشتراط سقوط الخیار. چون عدم تنافی را فهمیدن، اجماع نمودن بر صحت اشتراط سقوط خیار. اجماع دارن چه سقوط خیار جایز است. کدوم خیار؟ همون خیار مجلس دیگه. الذی هو من الآثار الشرعیه لل عقد، خیار مجلسی که از آثار شرعی عقده. و همچنین اجماع نمودن بر صحت اشتراط خیار بعد الافتراق. بعد الافتراق عقد لازم می شود دیگه، ولی گفتن شرط خیار جایز است. همون خیار شرط دیگه، خیار شرط را بعد از خیار مجلس شرط کنن اشکالی دارد؟ نه. پس معلوم می شود نه اون لزوم بعد الافتراق بله مقتضای عقد است به صورت علل اطلاق، و نه بله اون خیار مجلسی که قبل از افتراق وجود دارد اون مقتضای عقد است علل اطلاق. نه، مقتضای عقد هست منتها عقدی چه لاب شرط باشد. یعنی عقد بی اقتضا می کند خیار مجلس را لاب شرط. یعنی چه؟ یعنی اگر شرط سقوط نشود، شرط سقوط بشود منافاتی با آن نه. یا مثلا عقد اقتضا می کند لزوم بعد از افتراق را به شرط اینکه خیار شرط نشود. خیار شرط بشود، نه دیگه اونجا لزوم را اقتضا نمی کند. خب اینم ببینید در اونجا که فهمده یا نص اجماع هست چه به آن عمل می کند، یا نص اجماع وجود ندارد. نص اجماع نباشد دو حالت است، یا دلیل اقتضای عقد و نسر را به صورت مطلق هست شرط فاسد خواهد بود، یا نه به صورت مطلق نیست لو خلیه و طبعه است شرط فاسد نه. اما اگر نه ولو شک، اگر شک بشود فی معدد دلیل، از خارج گفتم دیگه، یعنی نمیدانیم چه آیا این عقد مطلقا اقتضا می کند یا نه لو خلیه و طبعه اقتضا می کند، وجب الرجوع الی اصالته مسخلال وجود داره، اصالت ثبوت ذالک الاثر علی الوجه ثانی، واجب می شود نه علی الوجه ثانی، واجب می شود رجوع به اصالت ثبوت اثر، این اثر بر اون عقد ثابت است علی الوجه ثانی. علی الوجه ثانی یعنی چه؟ چه لو خلیه و طبعه بود دیگه، یعنی قابل تغییر است. ما شک می کنیم قابل تغییر هست یا نه، میگیم اصل نیست چه قابل تغییر است. از خارج توضیح دادم دیگه، من شک می کنم که این اثر بر این عقد مطلقا جعل شده است یا نه مطلقا جعل نشده، اصل نیست چه مطلقا جعل نشده است. بله فیبگا، خب علل وچه ثانی باشد، وچه ثانی چه حکمی داشت؟ قابل تغییر بود، این هم قابل تغییر هست. فیبگا عموم عدلت شرط، عموم عدله شرط باقی می ماند سلیمن عن المخصص، سالم از ما. دیگه المؤمنین در شروط هم را تخصیص نمیذارن، میگیم باید به شرط عمل بشود دیگه. اگر شرط فاسد میگفتیم نه اینجا عمل نشود، المؤمنین در شروط هم اینجا را تخصیص میخورد. میگه نه، بچه قابل تغییر باشد عموم عدله شرط سالم از مخصص خواهد بود. وگر ذکرنا هازا، میگه ما این اصل را گفتیم در بیان معنای مخالفت کتاب و سنت. در اون شرط قبلی گفتیم دیگه، اونجا فرمودن ها مرجع این اصل به چیست؟ الى اصالت عدم ثبوت هازل حکم الى وجه لا یقبل تغییره به شرط. میگیم ما شک میکنیم چه آیا این چگونه جعل شده است، این اصل این حکم چگونه جعل شده است. میگیم اصل این است که این حکم، دقت کنید ها، این حکم به گونه جعل نشده که قابل تغییر نباشد. این حکم به گونه جعل نشده که قابل تغییر نباشد. یعنی قابل چه هست؟ تغییر. به صورت مطلق جعل نشده. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله.
نسمه دلیل زانه.